على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد
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 وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. یا فاطمه ای منشأ خیر و برکات، یا فاطمه ای منشأ خیر و برکات، حب تو بود قبولی صوم و صلات. فرمود نبی خدا گناهش بخشد، هر کس که برای تو فرستد صلوات. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی الموک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر برنامه زنده زمزم احکام. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. امشب شب شهادت غریبانه و مظلومانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید ام ابیها پاره تن رسول خدا حضرت زهرا سلام الله علیها است. ابتدا به محضر آقا جانمون مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا که صاحب عزای این شبها و این روزها هستند عرض تسلیت و تعزیت داریم، و همچنین خدمت همه شما سوگواران و عزاداران حضرت مادر، بزرگوارانی که در گوش و کنار ایران عزیز اسلامی هستند، بینندگانی که داغدار حضرت زهرا هستند، سوگواران، عزادارن، گریه کن و محب حضرت زهرا هستند و در جای جای این کره خاکی قبول باشه انشالله عزاداری های شما. با افتخار در کنارتون هستیم و انشالله امشب هم به حول قوه الهی با مدد آقا جانمون حضرت مرتضی علی پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. راه ارتباطی هم انشالله خدمتتون عرض خواهم کرد. توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد بهیدپور باشیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، عرض تسلیت و تعزیت.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام، ادب، احترام و تحیت دارم حضور همه شما بینندگان خوب و عزادار هر کجا این عالم که هستید و در این شب سوگ و عزای صدیقه طاهره شفیعه محشر فاطمه زهرا سلام الله علیها دلتون مالا مال غم شهادت اون بزرگوار است. عرض تسلیت و تعزیت عرض میکنم محضر همتون و خدمت جناب آقای اسماعیلی. امیدواریم که انشالله دنیا و آخرت خدای متعال به ما توفیق بده که در کنار اون حضرت و فرزندانش باشیم
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. دوستان عزیز بیننده، اگر سوال شرعی، سوال احکام دارید، چند راه هست که به راحتی میتونید با ما ارتباط داشته باشید. خب تلفن که در اختیارتون هست، زیرنویس هم شده شماره تلفنی که میتونید تماس بگیرید با استدیوی برنامه و سوالات شرعی خودتون رو مطرح کنید. سامان پیام کوتاهمون 301203 که برای عزیزانی که در ایران هستن، داخل ایران هستن، میتونن پیام کوتاه ارسال کنن، سوال شرعی بپرسن. شماره واتساپ دیگه خب برای همه هموار هستن، چه عزیزان که در ایران هستن، چه بزرگوارانی که خارج از کشور هستن. خب قاعدتاً خارج از کشوری های عزیزمون راحت تر میتونن از طریق واتساپ یا ارتباط صوتی برقرار کنن یا ضبط بکنن سوالشون رو برای ما ارسال بکنن، و همچنین میتونن پیام متنی. فقط یه خواهشی که دارم، دوستان در زمان پخش زنده برنامه سوالاتشون رو ارسال بکنن، بعضی از بزرگواران بینندگان خوب بالا مشخصه، بعضی وقتا نوشته لایف زنده، بعضی وقتا بازپخش هست. زمان بازپخش وقتی شما سوالتون رو ارسال میکنید خب ما نمیتونیم جواب بدیم و قاعدتا شما هم از پاسخ سوالتون محروم میشید. بزرگواری بفهمید فقط زمان پخش زنده برنامه سوال شرعیتون رو مطرح بکنید. نکته بعدی این که از طریق صفحه ما در اینستاگرام، اینجا خیلی هم راحت شبانه روز میتونید با ما ارتباط داشته باشید. آدرسمون هم @زمزم احکام_ولایت. اونایی که اینستاگرام دارن همین الان بزنن این رو و فالو کنن، دنبال بکنن صفحه ما رو، اونجا میتونن هم سوال بپرسن هم بخشی از برنامه بارگذاری میشه. خب یکی از بینندگان بزرگوارمون از افغانستان فایل صوتی ارسال کردن، سوال پرسیدن. بشنویم ببینیم سوالشون چی هست.
سلام و خسته نباشین خدمت شما آقای اسماعیلی عزیز.
سلام علیکم
و حاج آقای محترم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سوال من این بود که آیا تراشیدن ریش از نگاه فقشیه کدام اشکالی داره یا نداره؟ اینجا دغدغه هممون بالای همینه. و سوال دوم، آیا ما میتونیم نماز قضایی رو هر وقت خواستیم بخونیم یا نه هر کدوم باید جای خودش بخونیم؟ ممنون، متشکر. حسینی هستم از افغانستان، شب شما خوش.
ممنونم جناب آقای حسینی از افغانستان. خب سوالاتشون رو پاسخ میدیم. استاد، تراشیدن ریش از منظر احکام شرعی و اسلام،
ببینید در فقه شیعه، فقهای شیعه، چه معاصرین و چه فقهای قبلی که خدای متعال ارواح طیبه همه اون مراجع معظم قبر رو غریق رحمت بفرماید، همه ایشون فرمودن اشکال. بله قطعا همینطوره. شما یک نفر رو پیدا کنید از فقهای نامدار که قائل به این باشه که جایز است شما ریش رو بتراشید، یه نفر پیدا کنید. اگر یه نفر پیداش از فقهای نامدار مراجع معظم که گفته باشد جایز است که کسی، نه تراشیدن هم فقط نیست، بگه که محوش کنید، حالا به هر ترتیبی، مثلا شما دونه دونه بکن، مثلا شما اپیلاسیون کن، مثلا میگم بل. شما با عرض میشود که موزر بزن، برقی بزن، تب بزن، فرق نمیکنه. خلاصه هیچ کدام از حضرات آقایون، چه فعلی ها، چه قدیمی ها، هر که، چه بعدی ها که خواهند آمد، هیچ کسی فتوای به این که جایز باشه مردی محاسن خودش را حالا به وسیله تراشیدن یا غیر از اون از بین ببرد ما نداریم.
درست. و حالا فرقم نمی کنه، چون بعضی فکر میکنه تیغ زدن حرامه.
همین عرض کردم، نه تراشیدن خصوصیتی نداره، به هر وسیله‌ای که
مثلا استاد معیارش چیه؟ کجا مثلا معیارش؟
معیار این است که الان ببینید جناب عالی محاسن دارید. خب حتی میخوام بگم از این کوتاه‌ترم اگر باشه که مخاطب شما بنده وقتی نگاه میکنم میگم که صورت ایشون الان پوشیده از محاسن است، یعنی پوست صورت رو گرفته ولو یک سطح بسیار نازکی، همین کافی است. ما نمیخوام بگیم که حتما باید کسی یه وجب ریش بگذاره تا اینجاش باشه، نه، چون متفاوتم از جوانه عرض می شود شاید تازه ازدواج کرده، همسرش ممکنه، نه محاسن باشه به صورت، اولا تمیز منظم باشه و ثانیا زیاد هم لزوم نداره باشه.
این که مثلا بعضی ها با ماشین 2 و 3 اینها می زنن،
ما نمیتونیم تعیین کنیم الان ماشین 2 و 3، میتونیم بگیم که معیارش اینه که اگر کسی نگاه کرد به صورت این آقا.
خب از الان شما من رو مثال زدید. خب بره. من که محاسنم بلنده، یعنی
خب عرض کردم از این کوتاه. آره
بعضیا اصلا دیگه یه کمی مثلا معلومه رو صورتشون سیاهی پیداست، خب هم... مقدار کافیه.
بله کافی. همین که بگه که محاسن دارد صدق محاسن بکنه کافی.
یعنی ذره بین و اینها نمیخواد.
نه ذره بینی نیست. نه
خب نماز قضا رو آقای حسینی گفتن که هر وقت خواستیم میتونیم بخونیم یا باید در موقع خودش مثلا ظهر و ظهر بخونیم.
نماز قضا هیچ زمان، اصلا فرق نماز قضا با نماز ادا همینه که نماز ادا وقت خاص داره، نماز صبح رو شما باید بین اذان صبح و طلوع آفتاب بخونیم، نمیشه، وقتش همینه. ولی نماز قضا رو شما میتوانید هر وقتی که خواستید بخونید، نماز صبحتون قضا شده، حالا میخواد ظهر بخونید، میخواد شب بخونید، میخواد فردا صبح بخونید، هیچ محدودیتی برای زمان نماز قضا ما نداریم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. بریم سراغ چند تا سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده که خب بیننده‌های عزیزمون هم از این طریق هم برای ما ارسال میکنن. تلفن هم الان دوستان گفتن داریم، حالا انشالله این سوالو بخونم بعد انشالله تلفن هم پاسخ میدیم. استاد پرسیدن که آیا درست کردن مدل های حجاب اشکال دارد که برای عروسی ها و یا مجالس دیگر استفاده میشود، مخصوصا برای عروس که خیلی روی زیبایی آن کار میشود، با توجه به اینکه امکان بودن مردها هم وجود دارد، یعنی دیدن مردها احتمالاً یا حضورشون.
منظور از مدل ها اینه که خلاصه پیاده کردن یه مدلی روی یک خانمی دیگه بره. اینه، حالا مثلا مدل موی سر، مدل آرایش، هر چی، مدل لباس، چون مدل ها مختلفه. ببینید اینها بستگی داره به اینکه در چه محیطی باشه. یه وقت است که یک خانمی الان میخواد فرض کنید بره مجلس عروسی خودشا، یعنی عروس خودشه، این میره آرایشگاه. من کار ندارم به این که پولهای هنگفتی داده میشه، گاهی اسراف، واقعا اسراف، من حالا اون یه جنبه دیگش، ولی میره آرایشگاه، مدل مو درست میکنه، لباس درست میکنه، آرایش درست. ولی وقتی هم میشینه تو ماشین کسی هم نمیبینش. اینجوری نیستش که ماشین جوریست که همه رد میشن، همه دارن چارچشمی چشم چرانی میکنن، این جایز نیست اصلا. این خانم میره توی ماشین میشینه، بعدم داره نمایش میده. این یک، باید جوری باشد که حداقلی باید یه چادر روش سرش بندازه، لباساش بندازه که پیدا نباشه. بعدم رفت اونجا میره تو مجلس عروسی به شرط اینکه نامحرمی تو اون صحنه و تو اون مجلس نرود، برای خود خانوماست. این اگر باشه نه، این اشکال نداره، هیچ مانعی نداره. و همین طور سایر خانم ها، فرق نمیکنه مادر عروس هست، مادر دوماد هست، خواهرش، بقیه هم هستن، اونها هم اینطوره، میرن پول های میدن، آرایش میکنن، مدل مو درست میکنن، اینها اونها هم شرطش همینه که در معرض نگاه مرد نامحرم قرار نگیره.
در ادامه گفتن کار آتلیه ها که حالا با توجه به اینکه مثلا ژست های مختلفی از عروس و داماد بعضی وقتا یه کمی ژست ها هم ناجور هست، اینا چی؟
ببینید آقای اسماعیلی، ما مدتی رو این کار آتلیه ها کار کردیم مفصل، یعنی دوستان ما خدا واقعا خیرشون بده، دلسوزانی که در حوزه امر به معروف و نهی از منکر کار میکردن رفتن آتلیه ها رو بررسی کردن.
بله.
متاسفانه باید بگم با اطلاع دقیقی که من دارم، کارهای خلاف شرع صورت میگیره، خلاف شرع. خب حالا با اون وضعیت، مثلا فرض کنید که یه آقایی میاد عکس میگیره، گاهی فیلم میگیره، گاهی مثلا یک صحنه های زن و شوهر که مخصوص مثلا فرض کن تو خونه خودش
تنهایی خودشونه مثلا،
بله بله، و و و و خیلی از این موارد که متاسفانه هیچ نظارتی بر کار آتلیه ها نبوده، ولی تلاش شد به حمدالله با استفتاءات، با ادله، تقریبا شاید 20 تا سوال راجع به آتلیه ها بوده که اینها رو پاسخ داده شد و کار شد. خوشبختانه همکاری کردن، اتحادیهشون همکاری کردن، اونا تبدیل کردن به یک بخشنامه قانونی برای همه آتلیه های این چنینی که باید این مقررات شرعی رو رعایت بکنن. اگه رعایت بکنن بله، و الا اگر رعایت نکنن کسبشون متاسفانه کسب حرامی خواهد.
درست.
یکی از کسبهای پرشبهه است، خیلی پرشبهه است، مفسده داره.
خود آرایشگری هم استاد بالاخره درش،
آرایشگری هم خلاصه ابعاد مختلف داره. بله، از قدیم هم اینجوری بوده، چون تا زن بوده و آرایش میکرده، زمان پیغمبر هم بوده، روایات فراوانی هم داریم، خیلی هم سوال شده از خود رسول خدا، از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، که مثلا پولی که آرایشگر زن میگیره چه جور است و چنین است و چنان است، و خیلی هم روایات عجیب غریب داره. به خاطر اینم هست که همون زمان هم اینجوری بوده، الان هم همینجوره، که خب طرفی که میره برای این کار دیگه میترسه که یه مقداری چونه بزن و چنین و چنان، این اونم هر چیزی که میخواد و میگه دیگه دلش میخواد بگیره،
یه بعد مالیش
داره. بله، اینام هست، اینا رو همه رو باید جداگانه بحث بشه.
درست. بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. سرکار خانم لک از اصفهان پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم لک خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام خدمت شما و آقای رئیسون، آقای اسماعیلی، و عرض و تسلیت
شب
و التماس دعا زنده باشه.
خواستم
خدمت آقای رئیسون بگم، آقای رئیسون شما از فکرار مسائل به خدا ما که خسته نمیشیم هیچ، خیلی هم خوشحال میشیم، باعث زحمت شما هم میشیم شرمنده، عرضتون با سید شهدا. بعدم ما بیشتر، من اینایی که میشناسم یا گوشی هاشون سادن یا بلد نیستم برم تو واتساپ ها و این چیزا. خیلی ممنون میشم اگه همینجوری برنامه‌تون رو تلویزیون باشه. این یکی. خیلی خیلی هممون دعاگوتونیم و ازتون تشکر میکنیم.
ممنون و متشکرم.
سوالات هم مال چند نفره. یه بنده خدا میگه من یه موقع هم مثلا نیت میکنم میخوام برم وضو بگیرم، حالا هم نرز داره وضو میگیره دوام الوضو، هم هم یه موقع برای نمازم داره اذان میگه میره وضو، بعد میگه یا تلفن زنگ میزنه یا یه چیزی میشه ذهنم میپره نیت نمیکنم، آیا این وضو صحیحه یا نه. یکی دیگه هم یه بنده خدای مرز تقلیدش امام رحمت الله علیه بوده، بعد حالا از آقای سیستانی تقلید میکنه، میگه بازم میتونم بر مرجعیت آقا بمونم یا نه. دیگه‌شونم یه سوال دیگه داشت، میگفت اونم به خدا الله یادم رفت، اینا رو یادداشت کردم از گرفتم یادداشتم پیدا نکردم. حالا خلاصه خیلی ازتون تشکر میکنیم، دستتونم درد نکنه و آقا باید پورم بگیم به خدا ما نه از دیدنتون نه از حرفات
و نه هیچیتون
خفه
کننده. ممنونم.
یه دنیا ممنون. خدا بهتون عزت بده، شرمنده.
ممنونم. سلامت باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خیلی متشکرم. جناب آقای صراف از کرج بیننده عزیز بعدی ما هستن. آقای صراف خدمت رو سلام عرض میکنم. بفرمایید.
سلام از بنده جناب آقای اسماعیلی و سلام خدمت حاج آقا وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من دومین بار مزاحم میشم.
بزرگوارید.
سوال دارم خدمت حاج آقا وحیدپور، این که من بازنشسته هستم به خاطر یه سری از مسائل مالی که الان برای من، یعنی من ضامن شدم پیش اومده، من اومدم کلیه به صدا پولهایی که تو بانک داشتم و ماشینی که دارم به نام خانومم کردم، میخواستم ببینم این به اصطلاح خمس مالی آیا من باید پرداخت بکنم یا خانم من باید پرداخت بکنه؟
بله چشم، حتما جواب میدیم انشاءالله. ممنونم از شما. سوال دیگه ندارید آقای صراف؟
نه.
خدا نگهدارتون بشه. خب آقا روح الله از گناوه فایل صوتی برامون ارسال کردن، صدایشون رو هم بشنویم ببینیم سوالشون چی هست.
سلام، خسته نباشی، خدمت آقای اسماعیلی و حاج آقا وحیدپور. خسته
نباشی حاج آقا وحیدپور.
من یه پسری دارم 13 سالشه، بعضی وقتا به تقریبا به سن قانونی رسیده، بعضی وقتا احساس میکنه میگه که غسل واجب واجب شده. میخواستم ببینم همچی چیزی هست در صورت که ممکنه روزانه 3-4 بار این کار رو تکرار کنه. میخواستم ببینم چهار وسواسی شده یا نه واقعا غسل واجبش واجب شد.
بسیار خوب،
حالتی که میگه معذرت.
خیلی ممنونم از آقا روح الله از گناوه. بریم سوالها رو جواب بدیم. سرکار خانم لک از اصفهان استاد پیام فرستادن، حالا تماس گرفتن، ایشون لطف میکنن بعضی وقتا خلاصه سوالات دیگران رو هم ازشون دریافت میکنن و میپرسن، ما هم جواب میدیم. اینم واسطه است دیگه، واسطه خیر بودن هم بسیار کار خوب و ارزشمندی هست که حالا این بیننده بزرگوارمون توفیق دارن این کار رو انجام میدن و بر صورت سوال میپرسن، جواب دریافت میکنن، به دیگران انتقال میدن. استاد پرسیدن که در خصوص وضو، گاهی حالا به خاطر مثلا به قولشون میخوان وضو بگیرن، تلفنشون زنگ میخوره، چیزای دیگه، فراموش میکنن نیت بکنن.
ببینید نیت اینجوری نیست که ما مثال میزنم رو به قبله وایستیم و بعد تمام حواسمون رو متمرکز کنیم، بعد پیش خودمون بگیم که خیلی خوب من الان میرم پای شیر وضو میگیرم برای چی فلان، اینا نیست. نیت معناش این است که شما وقت عمل، قبلش لازم نیست، وقت عمل اگر ازتون سوال کردن که چی کار میکنی غافل نباش.
دارم وضو میگیرم.
دارم وضو.
حالا برای چی؟
برای قربت الله.
آها،
قربت الله.
این که مثلا برای نماز باشه یا برای چیز دیگه،
این که مطلق میشه آدم با وضو باشه دیگه، مشکل نداره. منظورم اینه، یه وقت است که بله کسی اینقدر غافله که موقع عمل، موقع اون کار ازش بپرسن اصلا حواسش نیستن چیکار داره میکنه، این اگر باشه باطله. ولی نه، موقع عمل وقتی میپرسن میگه خب بله حواسش هم هست دیگه، قشنگ میگه چیکار داره میکنه، وضو میگیره برای چی؟ قربت الله. همین نیته. لزومی نداره که 5 دقیقه قبلش، 2 دقیقه قبلش نیت بکنه، نیت هم تازه متصل به وضوش بشه. نه ولش کن اونا رسنن، اینا وسواس میاره اصلا. شما رفتید تازه کی هم میخوای نیت کن، دستات هم که میشوری ممکنه هنوزم قصد وضو نداشته باشی، ببینیم دستامونو بشوریم ببینیم چی میشه، بعد دستات میشه میگه خب حالا یه وضو هم بگیریم، همین که الان میگه حالا یه پیش خودت ها حالا یه وضوع هم بگیریم، هم نیت وضوعه. قربت ملال درست.
کلا همیشه این رو شما فرمودید که نیت یه چیزی نیست که حتما باید آدم در یک شرایطی بر زبان جاری بکنه، نه. در واقع همین قصد میشه،
همین قصد امر باطنیه، یعنی در درون ما چی هست، یه انگیزه است میدین کارو بکنی.
برای نمازم گاهی بیننده ها سوال میکنن، میگن مثلا چی بگیم؟ دو رکعت نماز صبح به جا می آورم، دو رکعت نماز صبح میخوانم قربتن الالله. نه، همین که صبح بیدار شدی، رفتی وضو گرفتی، یعنی نیت میخوای بعدش نماز صبح بخونی. بعد سوال بعدیشون گفتن که کسی مقلد حضرت امام رحمت الله علیه بودن، بعد مرجع فعلیشون هم حضرت های سیستانی هست، میتونن همچنان مقلد امام باشن؟
بستگی داره. ببینید قانونش اینه که اگر ما همچنان مرجع میت را که از دنیا رفته اعلم از زنده ها بدانیم، باید باقی باشیم.
اینجا دی واجبه.
بله، بقا واجب. اینجا از جایی است که بقا واجب. من توضیح بدم. فرض کن ایشون، فرض که نه دیگه، واقعیت دیگه، ایشون مقلد اون خانمی که
بله، سوال کرد. امام بوده.
مقلد از امام بودن، رضوان الله علیه. خب امام رو حتما اعلم از سایرین میدونستان که مقلد شدن. بعد امام از دنیا رفتن. خیلی خوب، ما باید در بعضی جهات حتما به مشتهد زنده مراجعه کنیم، چون میخواد وجوهات بده، مسائل جدید داره، اینا حرفی نیست. ولی تو این مسئله که میخواد باقی باشد بر تقلید امام یا نباشد، آقایون میفرمان که اگر حضرت امام را الانش هم اعلم از زنده ها میدونه، دیگه تشخیص خودشو دیگه، اگر اعلم از زنده ها میدونه باید باقی باشه.
درست. اگر اعلم ندونه چی؟
اگر اعلم نداند بستگی داره، باز مساوی میدونه یا نه زنده ها رو اعلم میدونه. اگر زنده ای رو از بین مشتهدین اعلم میدونه که نه دیگه نمیتونه باقی باشه، باید از همین طرف. اگر مساوی میدونه مخیر است، یعنی اختیار داره، میخواد باقی باشد، میخواد مراجعه کند از مشتهد زنده تقلید.
درست. آقای صراف از کرجم گفتن حالا بازنشسته هستن، به خاطر شرایطی که حالا ضامن شدن به قول خودشون، مشکلاتی ممکنه براشون ایجاد بشه، خلاصه اگر پولی داشتن، ماشینی داشتن، اینا همه رو کردن به نام خانومشون. الان خمس بر عهده چه کسی است؟
بستگی داره. ببینید به نام کردن معناش این است که قانونا الان ایشون چیزی نداره. قانون اینجوری میگه. یعنی اگه یه وقتی گرفتار بشه دادگاه میگه ایشون هیچی نداره، تموم شده رفت. اما شرع اینو نمیگه. شرع میگه زمانی چیزی از ملک شما خارج میشود و شما دیگه مالک نیستید، که قصد جدیتون این باشه که اینها را به خانومتون بخشیدید، قصد جدی. حالا واقعا من بعید میدونم کسی قصد جدی داشته باشه تمام اموال و پول و ماشین و اینا رو همه رو یه جا به خانومش ببخشد. واقعا این قصد چطور شد که یه دفعه این قصد پیدا شد؟ قصد بعید میدونم، نمیدونم. حالا در هر صورت اگر واقعا قصد جدی داره، یعنی قسم میخوره که بابا به خدا من راضیم، میخوام همه این اموال مال نه، اصلا این که حالا ممکنه مشکل برام پیش بیاد این کارو کردم، نه، من اینقدر خانومم رو دوست دارم که اصلا همه رو میخوام به اسمش خوب باشه، قصد جدی. این میشه هبه، تحویلم داده تحت اختیار خانومش رو به اسمش کرده دیگه، تحت اختیار اونه، بله دیگه از ملکیتش خارجه. و بستگی داره به اینکه این کارو کی انجام داده. اگر قبل از سر سال خمسیه، دیگه سر سال خمسیشون هیچی نداره، هیچ، تمام. ولی اگر بعد از سر سال خمسی این کار کرده، خب خمسه تعلق گرفته بعد از سال خمسی، شما اینا رو ملک خودت
خارج کردی
و بعد خمس بده. نکته مهمتر هم هست آقای اسماعیلی، و اون این است که ما وقتی میخوام چیزی رو به کسی ببخشیم، باید شأن خودمون هم در نظر بگیریم. شما چقدر مثلا به فرض بفرمایید خانواده خودتون، همسر خودتون مثلا زورتون میرسه که ببخشید، هبه بکنید، مثال، بله، 5 میلیون، 10 میلیون، نه اینکه شما مثلا تمام اموالتون رو هبه میکنید. این شأن بعید میدونم همچین چیز.
درست.
به همین جهت اگر بخشش به هر کسی، بخشش مازاد بر شأن باشه، اون مقدار مازادش، مقدار مازاده، ولو هبه کردید به دیگری، از ملک خارج شده فایده نداره. خمسش باید بدید.
بعد حالا با توجه به توضیحی که استادشون دادن، یعنی بازنشستن، رفتن ضامن شدن، نگران اینن که الان مثلا مشکلی پیش بیاد، رفتن اینا رو، این مقدمه خودش که چیزی رو روشن میکنه.
همین، من به ذهنم اینجوری میره. حالا دیگه خودشون میدونن دیگه.
عرض کنم که آقا روح الله هم از جناب استاد گفتن پسر 13 ساله ای دارن، احساس میکنن آقا پسرشون که گاهی قصد براشون واجب میشه، اونم در طولش روز مثلا چند بار. تکلیف شرعیشون چیه؟
این که امکان داره در چنین سنی پسر نوجوان بالغ باشه بله. من فکر میکنم که الان تو این دور زمانه ما با این خلاصه موبایل ها و نمیدونم اینترنت و ماهواری که در اختیار خانواده ها هست، متاسفانه بلوغ زودرس بسیار بسیار زیاد شده،
مخصوصا حالا ایشون در جنوب هم هستن، منطقه گرمسی رو اینا خودش تاثیر داره،
علت مضاعفی است. بنابراین اینو ایشون فکر نکنن تعجبه، نه، منتها مهم این است که یقین کنه به یک چنین چیزی. اونم یقینش معمولا به همون احتلام در خوابه که در خواب محتلم شده، بیدار شده، متوجه میشه که لباسش آلوده است، رخت خوابش آلوده است. این بله، این بالغ شده و حتما هم باید برای این احتلامش غسل جنابت کنه. اما اینکه در روز چندین مرتبه احساس بکنه چنین چیزی رو، این وسواس، اینو نباید دنبال بکنه و باید حتما هم خانواده، پدر مادر این رو مواظب باشن که دچار وسواس نشن. چون کسانی مراجعه میکنن به ما که نوجوونشون همین در همین سنین 15 سال 13 سال میگه عجیب گرفتار وسواس شده، نمیدونم چیکار میکنه. مواظب باشن که دچار وسواس نشه.
درسته. بعد حالا استاد، چون بالاخره بس به اینجا کشید و الانم متاسفانه تو که شما فرمودید شرایط خیلی متفاوت از گذشته است، ممکنه نوجوانی جوانی با دیدن بعضی از صحنه ها، فیلم ها، عکس ها مایی ازش خارج بشه، این جنابت میاره.
یعنی در بیداری با خواب فرق میکنه دیگه. در بیداری حواسش هست، در خوابی که متوجه نمیشه چه اتفاقی افتاد، اونم نشانه براش گذاشتن که بیدار شد و دید این اوضاع این جوریه، بله بره قسم کنه. ولی در بیداری اگر مایه ای از او خارج بشود که دارای سه نشانه باشد، یعنی با شهوت خارج میشه، به قول شما هست دیگه، متاسفانه خیلی آسون در اختیار برای بچه های ما هست این صحنه ها، با شهوت خارج بشه، بدن سست بشه و جهش داشته باشه، این قطعا غسل جنابت به گردنش واجب میشه. ولی اینکه تو روز ممکنه سه چهار مرتبه این داستان اتفاق بیفته، ولی اگر نه، اینا نیست، چنین نشانه هایی نداره، علائمی نداره، ممکنه یک مایع لزجی خارج بشه ولی بدون این نشانه ها، نه اون مایع پاکه و نیازی هم به غسل نداره.
خب حالا یه سوال دیگه هم شبیه همین سوالات هست، گفتن خارج شدن مایع سفید رنگ از دختران چه حکمی دارد، مبطل وضو یا غسل است؟
هیچ کدومش. ترشحاتی که از دختران یا بانوان معمول هست، ترشحاتی است که خارج میشه، این ترشحات هم پاکه و هم عرض میشود اگه وضو داشته باشه وضوش باطل نمیشه و نیازم به غسل نداره، مگر این که جوری باشد که یک خانمی، خانم که میگیم لازم نیست حتما ازدواج کرده باشه،
بله،
یک خانمی دختری عرض میشود، حالا اونم باز باید بگیم متاسفانه در اثر یک صحنه شهوانی جنسی امثال اینها به مرحله اورگاسم برسه، چرا اونم امکان داره به اون مرحله اورگاسم برسه که بدن سست میشه، اون وقت غسل جنابت برش واجبه. در اون هنگام ترشحاتی که در اون زمان خارج میشه، اون ترشحات نجسه.
بعد اینم در واقع میشه همون جنابت و غسل،
بله بله
و اینها
بله.
واجبه
جنابت است و غسل جنابت میخواد.
بله، ممکنه این اتفاق برای دختر هم
بله.
بیفته،
بله.
یعنی
بله. 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 بله.
الزاماً حتما لازم نیست شوهر داشته باشه، نزدیکی صورت گرفته
هیچ.
باشه
نخیر
خب خانم جعفری از افغانستان گفتن من چند بار تا به حال قرآن رو ختم کردم ولی سجده هاش رو همون موقع وقت نکردم و یا اصلا یادم رفته، حالا دقیقم یادم نیست که اصلا چند بار ختم کردم و چند بار سجده رو انجام دادم انجام ندادم، تکلیفم چیه؟
و هر ختم قرآن 4 تا سوره داره که سجدهش واجبه، اینقدر وقت نمیگیره. شما همون وقت ببینید واجب فوریه، سجده تلاوت واجب فوریه، همون وقت که خوندید همون وقت مهر نماز، مهر نماز بذار جلو، نه وضو میخواد نه هیچ، فقط هفت عضو رو زمین قرار بگیره، محرم داشته باش، تمام، این میشه سجده، این دیگه وقتی نمیخواد. حالا ممکنه یادش رفته، این بله این بیشتر به ذهن میاد، یادش رفته، هر ختم قرآن میشه 4 تا سجده انجام بده
الان دیگه،
بله بله الان انجام بده،
یادش نیست چند تاست و اینها،
به اندازه که یقین داره. بعضی از واجبات فوری دیگه زمان که میگذره دیگه واجب نیست، مثل جواب سلام، جواب سلام واجب فوریه، درسته؟ واجب فوریه، ولی دیگه 10 دقیقه یه رو بعد از اینکه طرف سلام کرده دیگه معنا نداره، شما تازه بیدار میشی بهش میگی بله علیکم السلام. یه علیکم السلام یعنی چی آخه؟ او دیگه نه. ولی بعضی واجبات فوریه که زمانم که بگذره باید باز انجام بده، مثل همین سجده تلاوت. درست. واجب فوریه ولی خب انجام نداده. بعدم باید انجام بده.
حالا مثلا این که مدتی هم بگذره این حتما باید انجام بشه بر صورت.
اینجا عرض کردم این جزء واجبات فوریه.
نیت قضا مثلا چیه؟
نه قضا نداره چون زمان خاص نداره. انجام بده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. دوستان عزیز بیننده همچنان با شما هستیم و برنامه زندگی زمزم احکام رو تقدیم میکنیم. عرض کردم در کنار راه‌های ارتباطی که زمان پخش برنامه شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید، صفحه ما در اینستاگرام فرصت خوبی، حالا اونایی که دارن، ما توصیه نمیکنیم، هیچ وقت سفارش نمیکنیم، عزیزان برن اینستاگرام نصب بکنن، ولی خب حالا اونایی که دارن، فعالیت دارن، ارتباط دارن، چه خوبه که این صفحات به اصطلاح معنوی، صفحات خوب مذهبی، اینها رو هم دنبال بکنن، اطلاعاتشون افزوده بشه. میتونید صفحه ما رو دنبال بکنید، سوالات شرعیتون هم اونجا جواب داده میشه و بخشی از برنامه هم اونجا بارگذاری میشه. @ زمزم احکام _ ولایت اونجا آدرس ما هست، دنبال بفرمایید. امشب هم که شب شهادت بیبی جانمون حضرت زهرای مرضی علیها السلام هست، منم تا ساعتی دیگر مشرف میشم حرم. انشالله دعاگوی تک تک شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، به ویژه بیننده‌ای که خارج از کشور هستن، به صورت خاص و ویژه انشاءالله دعاگوتون خواهم بود. بریم حال و هوای دلمون رو مدینه‌ای کنیم و برگردیم.
ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی، تا دنیا است پرچم علی بالاستم، بزن فقط از حیدت این سفارش زهرا، لحظه لحظه هستم یاد فاطمه، اولادم نظر اولاد فاطمه، با تو دنیا مون آباد فاطمه، پدرم حیدر مادرم زهرا، شک ندارم دارم هر دو دنیا رو، این پدر مادر می کشن خیلی زحمت ما رو، پدرم حیدر مادرم زهرا، شک ندارم دارم هر دو دنیا رو، این پدر مادر می کشن خیلی زحمت ما رو، ولایت و علی نبی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی، نفس نفس دم به دم بگو یا علی، با پرچم و با علم بگو یا علی، با پرچم و با علم بگو یا علی، پدرم حیدر مادرم زهرا، شک ندارم دارم هر دو دنیا رو، این پدر مادر می کشن خیلی زحمت ما رو، پدرم حیدر مادرم زهرا، شک ندارم دارم هر دو دنیا رو، این پدر مادر می کشن خیلی زحمت ما رو، ولایت و علی نبی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی.
به 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 به، پدرم حیدر مادرم زهرا، چقدر زیباست صدا کردن امیرالمؤمنین حیدر کرار بابا پدر صدا. خودشون فرمودن پیامبر، انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امتی، فدای این بابای غریب و مظلوم و فدای این مادر غریب و مظلوم حضرت زهرا سلام الله علیه ما. در کنارتون هستیم مردم عزیز، بینندگان گران قدر شبکه جهانی ولایت، سوالات شرعی و احکامتون رو جواب میدیم. خانم الهی از تهران خدمت رو سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت شما استاد سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
علیکم سلام و رحمت الله.
متشکرم. این اول اینکه فرمودین میخواین برین حرم بعد از برنامه، میخواستم بگم که اگر میشه برای من و خانواده‌ام یه دعای خاص
بکنم.
اینکه یه خانومی، یه مادری یه مقدار پولی به پسرشون دادن که براشون جای سرمایه گذاری کنن و اینها، و اصلا هم هیچ حساب کتابی بینشون نیستش، حالا مثلا بگه که کجا سرمایه گذاری کرد چی شده، خلاصه این پولشون قاطی شده با هم. خواستم ببینم تو این دورانی که الانم دوران پندمیک و این چیز کرونا هستش، این خانوم میتونه به ایشون بگه اینترنتی پرداخت بکنه، مثلا موارد مثل خمس، فطریه، رفع مظالم، صدقه، اینها رو میتونه از طرف مامانش پرداخت بکنه. این یک. دو اینکه اگر این پسر برای مامانشون خرید بکنن و بعد سال خمسی این مادر برسه، ایشون و اون پسر بگه که من اینا رو برای تو هدیه خریدم، یعنی به تو بخشیدم، آیا بازم خمس میگیره اگر استفاده نکرده باشه یا نه؟ مرسی. خیلی
مرجع تقلیدشون کدوم بزرگوارن؟
یه چیز آقای رهبری هست،
مقام معظم رهبری. خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. انشالله سرکار خانم الهی به روی چشم. دعاگوی شما و همه بیننده های عزیز و نازنین شبکه جهانی ولایت، چه در ایران چه خارج از کشور، هر شهر و هر دیاری هستید، ما انشالله به یادتون خواهیم بود. عرض کنم که سرکار خانم بزرفشان از تهران خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم، به عرض سلام به مجری محترم جناب آقای اسماعیلی و کارشناس محترم آقای وحیدپور.
سلام علیکم. سلام و رحمت الله.
وقتی که عزون صبح میگن، ما میتونیم تا آخر عزون، یا عزون صبح یا ظهر یا شب، حالا فرقی نمیکنه، ما میتونیم نماز قضا تا وقتی که عزون تموم میشه بخونیم بعد نماز ادا بخونیم؟
بله بله. سال بعدی
یکی دیگه هم که این خواهر شیری من میدونم که خب خواهر من میشه، خواهر برادرم من میشه، این سوالو کردم، ولی نمیدونم که آیا پسر اون، برادر اون و خواهرهای اونم به برادرای من محرم میشن یا نه. اینم یه سوال. یه سوالم که اگه بخوام یک کلمه رو تو نماز اصلاح کنم، مثلا میگیم مثلا فکر میکنم اشتباه گفتیم، دوباره میگیم الحمدلله، مثلا میخوام ببینم این بازم سجده صف میخواد؟
بله
دیگه همین.
سلامت باشی، چشم، انشالله جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. ممنونم، خدا حافظتون باشه انشالله. سرکار خانم الهی، استاد پرسیدن که حالا در واقع مادری پولی رو به پسر داده برای کار کردن، حالا اول این بخشش رو بگیم بعد بریم سراغ مباحثی که ایشون مطرح کردن. این کار از نظر شرعی جایزه؟
بله، اشکال نداره. آسون ترین راهش اینه که اگر ما نخوایم اینا رو تو یه مقدار محدودیت های مضاربه و نمیدونم امثال اینها قرار بدیم، وکالت.
بله،
خیلی راحت. مادر پول رو میده به فرزندش و او رو وکیل میکنه که تو هر گونه که صلاح میدونی تو هر مورد از فعالیت های اقتصادی که حلاله، مشروعه، پول منو سرمایه گذاری کن، سودی هم که به دست میاد اینو قرار نگی مادر پسر این حرفا رو نداره، نه، تو قرارداد شرعی باید مشخص بشه، ابهام وجود نداشته باشه. 50-50 مثلا، حالا هر چی خودشون میدونن، 50 به من 50 خودت، هیچ اشکالی هم نداره.
بعد حالا گفتن با توجه به شرایط کرونایی خمس، رد مظالم، صدقه، هم چیزای دیگه رو به صورت اینترنتی میشه مثلا پسر پرداخت کنه به نیت مادر؟
پسر از طرف مادر باز هم همینه، باز بحث همین وکالت، بارها عرض کردیم که انسان لازم نیست خودش بدهی و دین خودش رو شخصا بده، نبودن شخصی نه خیر، میتواند مادر فرزندش رو وکیل کنه، بگه خمس منو بده، از مال منا، از مال خودم که پیشته، خمس منو بده، عرض می‌شود اگه رد مظالم بهش بگه چقدر بده، کفاره داره بگه چقدر بده، فطریه بگه چقدر بده، هیچ اشکال نداره.
و اینکه حالا مستقیم مثلا فرض بفهمه به دست فقیر نمیده، مشکلی نداره، به حسابش واریز میشه،
اون یه بحث دیگه است. خب هم بخشم. این که ببینید این که خود مادر نمیده، فرزند میده از پول مادره و با وکالت، این مشکل نداره. ولی این که باید خلاصه رد مظالم به خود فقیر برسه، ولی اون که حالا به حسابش بریزه مشخص باشه. کفاره، ای کفاره همون عذریه، اون نه، اونو پولو چرا میخواد به حساب فقیر بریزه؟ اون باید جنس بخره، هر کدوم حساب خودش رو داره. فطریه باشه باز اشکال نداره، اونم میتونه هم پول باشه هم جنس باشه. ولی کفاره نه، کفاره فقط باید جنس باشه.
بله. سوال بعدشون هم که حالا پسرگاه یه سری چیزهایی رو برای مادر میخره و میگه من به تو هدیه دادم، خمس داره دیگه، چون گفتن رهبری معظمم.
من تا نصفش رو متوجه شدم، همین است که شما میگید که فرزن از طرف مادر خرید میکنه. خب با پول مادر خرید میکنه، با اون پوله که پیششه، این میشه مال مادر. وقت مادر هبه میکنه میبخشه، میگه برای من خریدی مال خودت، اینجوره؟
حالا هر دو بخشو بفرمایید.
خب اون طرفش که آخه معنا نداره که، با پول مادر خریده، برای مادرم خریده.
من اینجوری که من متوجه شدم، مثلا پسر برای مادر خریده، حالا مثلا بخواد مادر پولو بده، میگه نه هدیه است.
یعنی از پول خودش.
بله.
پول خود. اگه از پول خودش خریده و میخواد هدیه کنه، هدیه میکنه به مادر، و مادر اگر این رو گرفت مصرف نکرد، موند تا سر سال خمسی و به نظر رهبری میخوان عمل کنن، هبه خمس نداره.
حالا اون بخشی که برداشتی که از تعالی داشتم
که من نوشتم این است که با پول مادر فرزن، چون پول پیششه از مادر، براش چیز خریده، برای مادر خریده، ملک مادره، بعد مادر میگه که پسرم من نمیخوام، شما بردار، این میشه هبه برای فرزند. اون وقت باید ببینیم که فرزند مقلد کیه. اگر اون هم به نظر رهبری خواست عمل بکنه، هبه ایست که مادر بهش بخشیده، اگر بماند و سال بهش بخوره خمس نداره.
بله. حالا ما اون برداشت های مختلفی که از این سوال داشتیم رو بیان کردیم، قطعا دیگه حالا یکی از این دوتا موردی که ما به ذهنمون رسید پاسخش همینه. حالا من ذهنم بود که مورد اول هستش. خانم بزرفشان هم استاد گفتن که مثلا اذان صبح، اذان ظهر، مغرب، حالا هر کدوم از این اذان ها که گفته میشه، اذان که شروع میشه یه نماز قضا میخونن، بعد نماز وقتشون رو میخونن، اشکال نداره؟
نه چه اشکال داره. فکر میکنم چند دقیقه قبل بود توضیح دادیم نماز قضا هیچ زمان مشخصی نداره. شما میتونید اول اذان که میخوای نماز صبحتون میخونی، اول، مخصوصا اینکه نماز صبح رو بناس چند دقیقه تاخیر بیاندازیم، حدود 7-8 دقیقه تاخیر بیاندازیم، میخواد نماز شبشو بخونه، میخواد نماز قضا بخونه، یا ظهر هم همینطوری چشکال.
درست. من یه چیزی به ذهنم رسید، این که در نماز قضا زمان همونطور که شما فرمودید معنا نداره، یعنی تفاوتی نمیکنه. ولی مکان ممکنه فرق بکنه و فضیلت داشته باشه، درست استاد؟
بله.
مثلا
بله.
نماز قضایی که در مسجد
بله.
خونده بشه.
بله حتما همینطوره. رفته حرم حضرت معصومه، رفته مشهد یا توی مسجد، قطعا همینطوره. فضیلت مکان خیلی مهمه. بله
درست. پس فضیلت مکان
بله.
بیشتره، ولی زمانی
فضیلت
که
زمان
چه
نداره.
چه زمانی
نه. هیچ
فضیلتی بله. نداره. در خصوص خواهر رضایشون خانم بدرخشان گفتن که حالا ظاهرا شیر خوردن با هم، چه کسانی محرم میشن؟ پسر اون، برادر اون؟
خیلی مسئله مهمه. ببینید اون دختری که اومده تو خانواده اینها شیر خورده، شده عضو این خانواده، بنابراین اون دختر خانم بزرگ شده، رفته ازدواج کرده، الان پسر داره. الان این خانومی که به ما زنگ زدن خانم بزرفشان بودن؟
بله.
خب میشه خالش؟
بله.
درست میگم؟
بله دیگه.
میشه خالش. پس پسره به شما محرمه، ولی به بچه های شما اون پسر محرم نیست، میشه پسر خاله، پسر خاله، دختر خاله، نامحرمه. به خود شما محرمه، چون شما میشه خالش، این مال پسر. ولی برادر اون خانم، دختره تو خانواده خودش برادر داشته، اون برادر نسبتش با شما چیه؟ هیچی. شما کیه اون برادر هستی؟ هیچ. بنابراین به اون نامحرمید. به پدر اون دختر نامحرمید. به عموی اون دختر ناهید. اصلا از خانواده اون دختر، اینو بارها عرض کردیم، قانونش اینه، از خانواده دختری که شیر خورده است، دختر است، اون خانوادهش، هیچ کس به خانواده شیر دهنده محرم نیست.
درست. ولی از اون طرف، یعنی بچه‌ای که شیر میخوره
میشه عضو این خانواده، تمام اینها بهش محرم میشن.
بله.
مرد این خانواده میشه باباش، درسته؟ عموی این خانواده میشه عموی این، خاله میشه خاله این، همه پسر دارن میشه داداشش.
درست. بسیار خوب. سوال بعدیشون هم در مورد تکرار برخی از کلمات نماز، مثلا الحمدلله رب العالمین، رو فهم کنم درست نگفتن، دوباره تکرار میکنن.
اگر متعارف باشه آقای میگه اشکال نداره، این به حد وسواس نباید برسه. متعارف گاهی گاهی اینجوری آدم خیال میکنه که مثلا الحمدلله رب العالمین رو درست نگفته، اشکال نداره. از باب احتیاط، اینو بهش میگن احتیاط، از باب احتیاط یک بار دیگه تکرار میکنه، سجده سهو هم نیازی نداره، ولی باید مواظب باشه که این تکرارها زیاد نشه، به حد وسواس نرسه.
خب مقصودی، حالا نمیدونم خانم یا آقای مقصودی از دانمارک، چند تا سوال برای ما ارسال کردن. استاد گفتن که نماز اول وقت فضیلتان بیشتر است اگر 10 دقیقه از زمان از اذان صبح گذشته باشد، یا اول وقت، یعنی به محض اینکه اذان بگن.
خب این نماز صبح رو مثال دادن، نماز صبح رو که خب ما حالا مؤکدن عرض کردیم که احتیاط اینه که همون 7-8 دقیقه اصلا تأخیر بیاندازه، زودترش نخونه. بنابراین اگر که بعد از 7-8 دقیقه خون، هم اول وقته هم فضیلت. این هم که میگن اول وقت، اول وقت یعنی اول وقت فضیلت.
آره دیگه، چون اول وقت اذان که گفته میشه دیگه میشه اول وقت.
حالا مثلا تو مغرب مثال بزنیم،
آره چون مغرب رو
اذان گفته میشود، وقت فضیلت شروع میشه، اول وقت هم شروع میشه و اول وقت فضیلت، یعنی اولین زمانی که شما نماز رو میتونید بخونید و واجب میشه، میشه اول وقت فضیلت.
بعد در ادامه گفتن اول آیا نافله صبح رو به جا بیاوریم یا اول نماز واجب صبح رو به جا بیاوریم؟
نه، نافله صبح قبل از نماز صبحه، اون ضربه به اول وقت نمیزنه.
همین، بعضی مثلا نگرانن الان 2 رکعت نماز نافله صبح بخونن از اول وقتی میگذره.
عرفیه، اول وقت عرفیه، یعنی اینجوری که دقت عقلی بکنید که الله اکبر من مواجه باشه با دقیقاً اون دقیقه اول وقت. نه اینجوری نیست، 5 دقیقه اگر از اول وقت گذشته باشه باز هم همون اول وقت حساب میشه.
بله. سوال بعدشون هم گفتن که آیا قبل از اینکه غسل جنابت رو انجام بدهیم میتوانیم دعای فرض، صلوات یا آیت الکرسی بخونیم؟
اشکال نداره، شخص جنوب احکام داره، تو رساله هم هست. بله، بعضی چیزا حرامه، خوندن سوره های سجده دار یا فقط آیات سجده دار حرام، دست زدن به آیات حرام، رفتن به مسجد حرام، ولی نگفتن خوندن دعا حرامه که برای جنوب، یا خانومی که در زمان پریودش هست نگفتن که حرامه که دعا میخواد بخونه بخونه، ذکر میخواد بگه بگه، هیچ اشکالی هم نداره.
بسیار خب، این هم سوالات این بیننده بزرگوارمون از دانمارک بود که پاسخ دادیم. یک فایل صوتی باز مجدد از افغانستان بیننده‌ای برای ما ارسال کردن، بشنویم ببینیم سوالشون چیه.
بنده قبلا با پدر و مادرم زندگی میکردم که سر سالی یا به تعبیر سال خمسی ما برج دوم ساله، اما من امسال در برج ششم از خانواده جدا شدم، خواستم که الان سال خمسی هم چی رقمه به اصطلاح از برج شش که خودم جدا شدم سال خمسی خیر حساب بکنم، یا قبلا با خانواده که مشترکن زندگی میکردیم که سال خمسی ما برج دوم سال است از اینجا حساب بگیرم. یک و سوال دوم اینه که شرکت های مخابراتی در افغانستان نه در حالت سرار پول قرض میدن، مثلا 40 افغانی، اما وقتی که داخل سیم کارت پول اضافه میکنیم 5 افغانی مثلا یا 10 افغانی بیشتر برمیدارم، مثلا 40 افغانی رو 45 افغانی میگیره یا 50 افغانی. خواستم بدونم که آیا این کار ربا محسوب میشود یا خیر. شب شما بخیر، التماس دعا.
بسیار خیلی ممنونم از این برادر عزیزمون. استاد اول سوال خمسیشون رو پاسخ بفرمایید که به اصطلاح برج 2 سال خمسیه خانوادهشون هست، برج 6 خودشون به قله جدا شدن، کدومشو حساب کنن؟
خب ببینید، اون زمانی که با پدر و مادر زندگی می‌کرده ایشون خلاصه درآمد داشته، درآمده قاطی درآمد پدر می‌شده دیگه، قاعدتاً اینجوری بوده. بله
احتمالاً
به این صورت بوده. و سال خمسی که داشتن، این یه مسئله است که الان خیلی خانواده‌ها دارن، خانم شاغله، شوهرم شاغله، پولم قاطی میشه. اینجا هم باز ما بارها عرض کردیم به این صورت هست که خلاصه اینا چون اموالشون دیگه با هم مخلوطه، نمیتونن دقیقاً بگه که چقدر خمس به گردن من اومد، چقدر خمس به گردن بابای اومده، نمیتونه اینجوری بگه. اینجور موارد باید پدر یا این طرفی، فرق نمیکنه، خمس مال را بدهد، کلا مجموع رو خمس رو بده و قصد بکند که این خلاصه وکالت هم بگیر از اون یکی، قصد بکند که خمس هر دو باشه، که اگرم اون سال بهش گذشته خمسش داده شده باشه. اگه این کار رو بکنه قطعا خمس داده شده. من نمیدونم زمانی که با هم بودن چه جوری خمس رو میدادن. ایشون میفرماد برج 2 قاعدتا پدر خمس میداده دیگه، مثلا بله
اینطور
پدر خمس میداده که از مال ایشون هم داده میشده دیگه. داده میشده. اگر اینجوری است و ایشون دیگه مطمئن به این که برج دو خمس مالش داده شده، الان برج شیشه مثلا میگم، برج شیش مستقل شده، خب برج شیش که مستقل شده که لازم نیست خمس بده، میشه تا برج دو سال بعد، یعنی همون سالی رو که داشتن همونو سر سال خمسی قرار بده، سال دیگهش برج دو خمس بده دیگه، منتها این دفعه خمسه فقط همین اموال مستقل خودش.
یه نکته که در بحث خمس هست، ببینید خمس با اولین درآمد در واقع سال خمسی که جناب استاد وحیدپور همیشه توضیح میدن، با اولین درآمد سال خمسی شروع میشه. ممکنه جوانی مثل این عزیزمون در منزل پدر و مادره، اما رفته سر کار، از خودش درآمد مستقل داره جدای از پدر و مادر، ها استاد اینجا دیگه باید سال خمسی رو برای خودش قرار
مگر اینکه ایشون میگه ما
آره مگر اینکه این پول بیاد در زندگی با پدر و مادر خرج بشه. خب سوال بعدی شون استاد گفتن که حالا شرکت مخابرات در افغانستان به این شکله که مثلا 40 افغانی رو 45 افغانی برمی‌داره، حالا نمیدونم چه اتفاقی اونجا میفته،
مالیات آره. حتما مثلا روش میاره دیگه وقتی سیم کارت رو مثلا میفروشه مالیات بره. نه این ربا نیست، اصلا ربا اینجا معنا و مفهومی نبود نداره، ربا این است که پولمو به کسی قرض بدیم و شرط بکنیم که آقا بیشتر به من برگردونه، نه شما قرض میدین نه هیچی، فروشه. من به دو شکل فروش دارم، مثلا اگر اینجوری باشه 40 افغانی، اینجوری باشه 45 افغانی، کدومو میخوای خودت؟ مثلا میگه نه من اینجور میخوام 45 افغانی. نه از نظر شرعی مشکلی نداره.
بله. عرض شود که گفتن که اگر دختر سید با پسر تاجیک عروسی کند گناه دارد؟ سوال بیننده از افغانستان است و ظاهرا ازدواج دختر سید با غیر سید رو ممنوع میدونه، اینجوری من احساس کردم.
ازدواج با عرض میشود که خانم سید هیچ اشکالی نداره، بله سابقا این مسئله مطرح بوده، حالا نمیدونم ریشش چی بوده، اون حالا بحث است، اونم این نبوده، اونم این بوده که مردی اگر که دو تا زن بگیره تعدد همسری داشته باشه، هر دو سید، سید هبوش هم سیده، اون مطرح بوده، و الا این که مردی ازدواج کند با یک علویه یعنی با یک خانومی که سید است، هیچ اشکالی نداشته و ندارد و هیچ وقت هم اشکالی نخواهد داشت. نه.
و دختر سیدم با غیر سید
نه
در
هیچ مانی
نداره، تفاوتی نداره،
مرد سید با خانم غیر سید، خانم فرق نمی کنه، یا مثلا مرد غیر سیده خانم سیده، هیچ فرقی هم نمی‌کنه.
حالا این نکته‌ای که تعصبی که ممکنه وجود داشته باشه، بعضی از خانواده‌ها که سید هستن میگن الا بلا ما دخترمون رو به پسر سید میدیم، یا پسر سید میگه الا بلا من باید برم دختر سید بگیرم. اینجا همونطور که جناب استاد فرمودن حکم شرعی نداره، اینه وجوبی نداره و بر صورت حالا بعضی‌ها مقید به اینه،
دلخواه خودشه،
این دیگه چیز
شرعی نیست.
بله. گفتن که در دعای قنوت میدونیم دارو به صورت فارسی بخونیم؟ میتونیم
بنابر نظر مشهور بله، حضرت آیت الله مکارم میفرمان احتیاط واجب این است که به غیر عربی نخونه.
سجده واجب قرآن هم مثل سجده نماز شرایط هموار بودن سطر رو داره؟ محمد هاشم درویشی از افغانستان.
ببینید سجدهش بله، ذکر نمیخواد، وضو نمیخواد، قبله نمیخواد، ولی هفت عضو رو زمین قرار بگیره و بنابر احتیاط اون شرایط سجده رو، مثلا یعنی چی شرایط سجده؟ چیه؟ اینکه رو چیزی شما سجده کنید که صحیحه، کاغذ باشه، چوب باشه، مهر باشه، و اینکه مثلا محل سجدهتون بیشتر از 4 انگشت بسته بالاتر از مکان پاتون نباشه، ایناش هم رعایت بکنه.
درست. عرض کنم که آیا موقع ذبح پرندگان حتما باید از زیر حلق و خرخره به قول ایشون بله. سر بریده بشه؟
خرخره به اصطلاح میگن بله، نه پرندگان کلن، مرغم بفرمایید نمیدونم عرض میشود که گوسفندم بفرمایید همینطوره. چرا؟ دلیلش چیه؟ ببینید حالا شما تا حالا ذبح کردی؟
نه
بندم نه،
من که دلشو ندارم،
دلشو نه واقعا همینطوره دلش نداریم. دوم اینکه بچه شهری خیلی از این چیزا رو بلد نیست، ولی خب همینا رو ما رفتیم بررسی کردیم، خب به لحاظ کاری که داریم هم که رفتیم دیدیم سر ذبح من رفتم. چرا میگن که از زیر باشه؟ به خاطر اینکه قصاب میگه که مگه شما به ما نمیگید باید 4 رگ قطع بشه؟ میگیم بله. خود اونا میگن، میگن امکان این که این 4 رگ از بالای قوزک باشه، از بالای خرخره باشه اصلا نمیشه،
باید پایین
اصلا خودتون میتونید احساس کنید رگ‌ها اینجاست،
این چالیه اینجا.
بله بله رگ‌ها اینجا،
حیوانات هم دارن دیگه.
بله 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 دارن، چهار رگ رو دارن و اتفاقا هم در پرندگان خیلی میگن ذبح سخت‌تر از گوسفنده. بله چرا؟ به خاطر اینکه این رگ پرنده ها و اینها این رگ خیلی سخت‌تر میشه. به همین جهت اگه دیده باشید مرغ وقتی میخوان ذبح بکنن این دهنشو میگیرن اینجوری، زبونشو میگیرن بیرون میکشن، این زبونو که بیرون بکشن این رگا، اون وقت مثل آدمی که میخوان از مشا سرم بهش بزنن دیدی رگ میگیرن دیدی، بعضیا سخت رگشون پیدا میشه. پرنده ها این رگ هاشون اینجوریه، به این جهت میگن که زیر حلق باشه، اون وقت این رگ ها قشنگ مشخص بشه که بتونه رگ ها رو بزنه.
درست. بعد حالا در ادامه ایشون مثلا این شکلی گفتن که اگر از زیر زبان و روی حلق سر بریده بشه اون موقع اون حیوان حلاله، در صورتی که سر حیوان کاملا جدا بشه ولی حلقوم روی گردن میمونه.
جوابشو فکر من عرض کردم. حالا واقعا اگه اینجوری باشه عرض کردم، خود قصابا و اینا ذابحین میگن نمیشه اصلا که چهارگ، این چهارگ کجاست؟ چهارگو میبره اون وقت اگر حلقوم افتاد عرض میشود که پایین، درسته؟ اینجا یعنی اینجا برید. حلقوم افتاده با بدن، سرم جدا کرده، رگ ها باید بریده بشه، چهار رگ رو باید ببره. اگر کسی میتونه معجزه بکنه، ممکنه الان یه کسی پیامک بده بگه بله میشه، چهار رگ هم میبریم، بالای حلقوم هم میبریم. اگر چهار رگ ملاک اونه، چهار تا رگ بریده بشه اب نداره.
حالا ایشون که این سوال پرسیدن خودشون هم ظاهرا تخصص ندارن، بعد گفتن چون یه حیوانی رو دادیم بیرون ذبح کنن، آوردن دیدیم که سر کاملا جداست ولی از زیر زبان و روی حلق بریده شده و حلق روی گردن مونده.
اگر شک دارن به این که آیا ذبح صحیح بوده یا صحیح نبوده، وقت اینو دیگه مشکل میشه استفادهش. بله. خاطر اینکه تزکیه حتما باید صورت گرفته باشه. خب. رگ بریده شده باشه.
عرض کنم که گفتن جناب آقای اسماعیلی سلام علیکم السلام، آقایی که سوال کرده بودن از افغانستان، ازدواج سید با منظور از تاجیک اهل تسنن رو میگوین جایز است یا خیر؟ ها ما فکر کردم
نه، منم تو ذهنم بود حالا دیگه مطرح نکردم. بله همینطوره، من تو ذهنم بود، می‌خواستم عرض کنم محضرتون. مرادش اینه که خانومی حالا سید یا غیر سید ولی شیعه است می‌خواد با سنی ازدواج کنه. ما اینو بارها تکرار کردیم، تمام فرقه‌های اسلامی میتونن با هم ازدواج بکنن، مسلمان مسلمان مسلمان، منتها یه مشکلاتی تو زندگی ایجاد میشه که توصیه میکنن به این که این کار رو نکنن. چرا؟ به خاطر این که خب ببینید این خانم در هر صورت شیعه است، اون آقا سنی،
تازه سیدم که دیگه
سیدم که هست
داغ ماشون.
بله اون آقا میخواد اعتقادات خودش رو حفظ کنه، طبیعی هم هست دیگه، اون آقا اعتقادات خودش رو حق میدونه، شیعه هم اعتقادات خودش رو حق میدونه، حاضر نیست اینا رو بذاره کنار. آیا این خانم تضمین میده که با ازدواج با این مرد از مکتب اهل بیت روی به جای دیگری برنگردانند؟ این خیلی مهمه. نگران هست یا نیست؟ میگن اگر نگرانی داره، خوف داره که ممکنه اعتقاداتش از بین بره، ازدواج نکنه.
یا اینکه در آینده فرزندایی که متولد میشن،
دوم فرزندانشن. خب شما بعدن فرزندانت میخوای عرض میشود که به ولایت امیرالمومنین معتقد باشن یا نه؟ و اگر دوست داری که اونها به ولایت امیرالمومنین معتقد باشن، وقت اونها تحت تاثیر پدر قرار میگیرن، چی کار میکنین؟ مگر اینکه یه خانمی زنگ زد یه وقتی یادتونه. بله اون دیگه اصلا قوغاست، میگه من یه کاری کردم، شوهرم با تحقیق و با اطلاع و چنین و چنان اصلا شیعه شد. بله خیلی خوبه.
گفتن من به گردنم عقیق پنج تن است، آیا وقت غسل هم باید موقع غسل باید از گردنم بردارم بعد، یا وقت نزدیکی شوهرم؟ ظاهرنشون خانم هستن که این سوال رو پرسیدن. و آیا گناه دارد یا نه چون روی عقیق آیات قرآن نوشته شده؟
حالا آیات قرآن یا اسامی پنج تن، عرض می‌کنم دو تا نکته است. یه وقتی که موقع غسل میگه بردارم که آب بگیره، که خب گردن بند برداشتن نداره که آب میگیره، این مال این. یه وقت از این جهتی که میگه من وقتی جنوب شدم غسل برام واجب شد، خب دیگه اون وقت این اگر به بدن من بخوره بله اشکال داره، همینطوره. یا موقع نزدیکی، وقتی نزدیکی انجام میشود جنوب میشه، وقتی به بدن تماس پیدا بکنه اشکال داره. بنابراین تو این گونه مواقع این گردنبند در بیاره، یا اینکه رعایت بکنه که اون طرفش که آیه یا اسامی مبارک پنج تنه اون به سمت بدن نیفته، به سمت دیگری باشه که قابل تماس دارم.
حالا استاد بعضی از این انگشترها یا همین گردنبندها رو یه لایه‌ای خیلی چسب رنگی مثلا اینها میزنن اشکال نداره؟
نه نه خیلی خوبه، این مانع میشه از اینکه تماس مستقیم با بدن داشته.
درست،
خیلی
بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما جناب استاد بزرگواری فرمودید. از تک تک شما دوستان عزیز بیننده باز هم ممنون و سپاسگزارم. تعدادی از سوالات شما باقی موند، عذرخواهی میکنم. انشالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی. ما دعاگوی شما هستیم جناب استاد. نکته‌ای هست
بله، هر روز بنده و جناب آقای اسماعیلی نماز روز اول ماه رو
آره هستن. من بعدن یادم افتاد.
بله بله، من تصحیح بکنم بعد نگم که اشتباه گفت و رفت سراغ. نه البته گذشته، ولی در هر صورت تصحیحش کنیم. نماز اول ماه در رکعت اول 30 تا
قل هو الله،
در رکعت دوم 30 تا انا انزلناه
سوره قدره.
بله معذرت خواهی میکنم، این اشتباه لفظی صورت گرفت
که بعد صدقه و اینها هم مستحب بعدش دعای بعد از اون. آره منم بعد از اینکه برنامه تمام شد به ذهنم رسید که دیگه کار
گذشته بود.
خب خیلی عالی، ممنون، سپاسگزارم. انشالله باز هم توفیق باشه در حرم کریمه اهل بیت دعاگو نائب زیاره تک تک شما بیننده های عزیز و گران قدر هستیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد از حضور شما مرخص میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.